بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحثمون پیرامون آیه شریفه وضوع. یکی از مباحثی که در این آیه شریف مطرحه، تا الان بحثایی رو که پیش رفتیم 5-6 تا بحث بوده، نمیدونم اونا خاطر مبارکتون هست چی بودن این بحثایی که کرده تا الان. یکی از اون مباحث بنیادین و اساسی توی آیه شریفه، یکی یا ایها الذین آمنو، مخاطب مؤمنانند. اینجا بحث از این کردیم که آیا تکلیف مختص به مؤمنان است یا کفار هم مکلفند. یه بحث کردیم اذا قمتم الی الصلاة، گفتیم این اذا در اینجا میگه زمانی که ایستادید به نماز، فاغسلوا وجوهکم، یعنی وضو بگیرید. وضو رو کی بگیرید؟ اذا قمتم الی الصلاة. یا این فراز آیه میخواد بگه که در آستانه نماز وضو بگیرید. پس وضو قبل از وقت نماز، مثلا صبح بگیری بعد بیای. این رو بعضی از فقها خواستن از این آیه شریفه مثلا استفاده بکنن. اذا قمتم الی الصلاة دوباره بحث کردیم که میگه الف لام الصلاة و الف لام طبیعت دیگه. اذا قمتم الی الصلاة یعنی هر زمانی که نماز خواستید بخونید باید وضو بگیرید. آیا برای هر نمازی باید وضو گرفت؟ چون آیه ظاهرا اینطوری داره میگه، میگه هر وقت خواستید نماز بخونید وضو بگیرید، برای هر نمازی یک وضو. آیا مراد اینه؟ اینم یه بحثی رو مطرح کردیم اگه خاطر مبارکتون باشه. بعد دیگه رفتیم سراغ به حساب اعضای وضو و افعال وضو که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، غسل الوجه، غسل الایدی. بحث الی المرافق رو خیلی روش بحث کردیم مفصل. بعد رفتیم سراغ ومسحوا برؤوسکم که مسح الرأس با بای تبعیضی است. اینم یه بحثیه که ومسحوا برؤوسکم یعنی ومسحوا به بعض رؤوسکم. بعد بحث تو جلسه قبلم بحث از مسح الارجل بحث کردیم که آیا ارجل جزء اعضای مسحیه است یا اعضای غسلیه، که خب اینجا معرکت الآراء بین خاصه و عامه این یه همین آیه شریف است و تقریبا مؤید بیشتر به نفع فتوای امامیه بود تا فتوای آقایان عام. نکته آخری که در این آیه شریف باقی میمانه اینه که به هر صورت کعبین محدودش کجاست؟ ارجلتون را بشویی، مس کنید الی کعبین، تا کعبین. تحدید در واقع کعبین، محدوده کعبین کجاست؟ اینجا هم در باب تحدید الکعبین بین الامامیت و العامه اختلاف نظر وجود دارد. امامیه معروف بینشون این است که کعبین عبارتن از اون دو تا استخوانی که این دو تا استخوان برآمده روی پا، که ازش تو بعضی از روایات و یا حالا بعضی از کلمات فقها تعبیر به قبة القدم میشه. قبه برآمدگی، قبه پا، قبة القدم، اینجا کعبه. و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی کعبین. پس هر پای یک کعب دارد. الال کعبین هم یعنی به هر صورت دو تا پا داریم میشه دو تا کعب. این نظریه امامیه. عرضم بزرگ با سعادت شما که مراد از کعب عبارت است از اون استخوان برآمده روی بله پا. این مشهور بین امامیه و معروف بین امامیه این. مرحوم علامه رحمت الله علی ایشون در قواعد، در کتاب قواعد فرموده که کعب عبارت هست از خود مفصل، مفصل، مفصل بین پا و بین کف پا، این مفصل بین ساق پا و قدم، این رو بهش میگن کعب. عرضم به حضور با سعادت شما که و فرموده اصحاب اشتباه میکنن کعب را قبت القدم معرفی میکنن. مرحوم فاضل مقداد ایشون هم در کنز العرفان، که فاضل مقداد از شاگردای مرحوم علامه بوده، در کنز العرفان که یک کتاب آیات الاحکامه، ایشون هم همینطوری فرمودن، یعنی موافقت کردن با حضرت علامه، گفتن کعب عبارت است از محل ملاقات و اتصال ساق و قدم، بله، یعنی همون مفصل. آره باید بیاری تا اینجا، یعنی باید بیاری تا اینجا، تا همین جایی که اصطلاح مفصله و پا چیز میشه، تا اینجا باید بیاری. ولی همونطوری که عرض کردیم معروف بین امامیه و مشهور بین امامیه همون نظر اوله، یعنی کعب عبارت است از قبة القدم، عبارت است از اون برآمدگی، عبارت است از اون عظمی و استخوانی که برآمده است روی پا، که همون ازش تعبیر به قبة القدم میشه. عرضم به حضور با سعادت شما که این تا اینجا، اما اهل لغت هم هر کدام اصطلاحاً حالا بالاخره یک معنایی برای کعب مطرح کردن، لکن کلمات اهل لغت در رابطه با تفسیر کعب مختلفه، پس بنابراین خیلی نمیشه به حرف اونها دیگه تکیه کرد و اعتماد کرد. اما بعضی از روایات در اینجا وجود داره که همون روایات و احادیث بیانیه است، که الان ازش تعبیر میکنیم به احادیث بیانیه یا احادیث بیان الوضوء، وضوئیه. و اون اینه که حضرات هم از امام باقر ظاهرن هم از امام صادق علیه السلام روایاتی نقل شده در حکایت از وضوء پیامبر خدا. وقت در یکی از این روایات این طوری هست که احادیث حاکیه حکایات حکایت الوضوء، یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود الا احکی لکم وضوء رسول الله، آیا برای شما حکایت نکنم وضوء پیامبر خدا رو؟ ثم وضع یده علی ظهر القدم، بعد دستش رو حضرت گذاشت کجا؟ پشت روی ظهر، یعنی پشت رو، روی قدم و روی پا، و فرمود ثم قال هذا هو الكعب، این همون کعبه. عرضم به حضور با سعادت شما که این روایت الان با تفسیر مشهور بیشتر میسازه یا با تفسیری که علامه بیان کرد مشهور میسازه، چون داره که حضرت دستشون رو گذاشتن علی ظهر القدم، فرمودن این کعبه نه مفصل. بس از مفصل و اینها
الان ما معروف، حالا چی شده از انگشت به حساب بزرگ پا میکشیم بالا، حالا کسی از این طرف اومد کشید
هیچ معنی نداره، هیچکی نگفته از انگشت بزرگ.
اینجوری کشید بر
بله ببینید
مسح نداره اصل همین مسح یعنی امام دستو گذاشته کلن روی این قسمت.
بله ببینید باید یه تکونی بده که صدق مسح بکنه. بذار مسح میزانش محدودش کاملا عرفیه. این الان ببینید روایت اینه میگه، میگه حضرت دستو گذاشت رو زر، حالا کجای پا گذاشت؟ از شست بزرگ گذاشت، شست کوچیک گذاشت، وسط گذاشت. عرفن یه کاری باید بکنه که بگن چیکار کرد. مسح بله رجلی پاش مسک مسک همین.
حالا سعی وصفای میکنم بعد الان اونا اهل تسنن از کجا این آیه شریف استفاده میکنن که میشورن وقتلو؟
جلسه قبل نبودین دیگه.
بله
بله مفصل بحث کردیم که یه ارجو لکوم رو میگن چون منصوبه اونا میگن، پس عطف بر رؤوسکم نیست، میگن عطف بر چی چیه؟ عطف بر وجوهکم و ایدیکم که اونا منصوبه. بله پس فرق جز میشه جز اعضای غسلیه باید بشوره. بله ما گفتیم نه خیلی عطف بر خود رؤوسکم است، لکن عطف بر محل رؤوسکم است، چون محل رؤوسکم منصوبه، محلن منصوبه به خاطر این که مفعول برای امسحو باشه.
و محض سر ما دیدیم اول افغانی ها رو دست کنم تو سوراخ ها گوششون تو سرشون میکشن از
نکولن.
اونا بار بای بعضیه نمیگیرن، حالا اونا میگن آقا مسح باید مسح جمیع رأس باشه، برای اینکه جمیع رأس هم باشه این کار میکنن که قشنگ کل سر رو اصطلاحا مسح کرده باشه. حالا حالا اون کارم دیالا شاید روز فتوای فقهاشونه که اینطوری عمل میکنن. بله اینطوری منم دیدم که گاهی شکلی بزن میگیرن. خب یه معیدی هم خدمتتون عرض کنیم که کعب عبارت هست از همو قبت القدم. عرضم به حضور با سعادت شما که یه روایتی جناب زراره و بکیر، این دوتا برادر هم هستن، هم زراره ابن اعین بکیر ابن اعین، این دو نفر از امام علیه السلام نقل کردن که توی اون روایت از امام معصوم علیه السلام حکایت کرده امام وضوع پیغمبر خدا رو. راوی میگه که حضرت عرضم حضورتون که چیکار کرد؟ مسح رأسه. حالا کلن روایتش مفصله، ما همون مقداری که نیاز بهش هست اینجا ذکر شده. بعد عرضم حضورتون که مسح رأسه، سرش رو حضرت مس کرد و قدمی دوتا پاشم، عرضم به حضور با سعادت شما که دوتا پاشم حضرت مس کرد به بلل کفه، به خیسی و رطوبت کف دستش. لم یحدث لهما ماء جدیدا، نزد حضرت دستش توی آب جدید، با همون رطوبت دستش سرشو مس کرد، دوتا پاشم مس کرد. ثم قال، سپس فرمود که بله، یا راوی گفت ولا یدخل اصابعه تحت الشراک. یه کفش هایی که عرب ها می پوشیدن، کفش های تابستونی، یه بندی داشت دیگه، یه بندی هم اینجا داره، درست یا نه؟ کفش های تابستونی که بندی هم اینجا داره، عرب به اون بنده میگه شراک. میگه حضرت هم تو مسکر دستش دیگه زیر این بند شراک بله نکرد. خب این نشوندنده کدوم معید کدوم یکی دازده توبت که دیگه تحت شراک حضرت این رو دستش رو داخل نکرد. عرضم به حضور با سعادت شما که این فرمایش تا اینجا مؤید همون معنای قبت القدمه. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که میگه مفصل مراد از کعب مفصل هست، ایشون هم برای نظریه مختار خودش تمسک به یک صحیحه‌ای کرده که صحیحه معروف به صحیحه زراره و بکیر، که این دو بزرگوار از امام باقر علیه السلام سوال کردند که عینل کعبان، کعبان تو پا کجاست؟ قال ها هنا، حضرت فرمودند اینجا کعبانه، یعنی کجا؟ توضیح دادن یعنی المفصل، کعبان یعنی المفصل، دون عظم ساق، نه عظم ساق، استخوان ساق پا. بله. فقلنا هازا ما هو، گفتیم که این چی چیه؟ فقال هازا من عظم ساق والکعب اسفل من ذلک، فرمود عظم ساق یعنی استخوان ساق مفصل، مفصل دون عظم ساق، گفته مفصل پایین تر از عظم ساق. سه تا قسمت را حضرت ایجا بردن توی روایت، یکی گفتن آقا مفصل پایین تر از استخوان ساق، ای عظم ساق یعنی استخوان ساق، مفصل پایین تر از استخوان ساق و کعب اسفل است از اصطلاحاً مفصل. یعنی عرضم به حضور با سعادت شما که ول کعب اسفل من ذلک، کعب پایین تر از عظم ساق، عظم ساق عبارت است از اینجا، حضرت فرمود کعب پایین تر از اونه، یعنی همون مفصله. به این روایت هم مرحوم علامه تمسک کرده.
پایین تر هم استاد میخواد میاد تا سر انگوش، دلیل نمیشه که پایین تر، منظورش شاید همین کعب.
نه ببین تو روایت اینطوری حضرت فرمود، گفتن کعب کجاست؟ حضرت فرمود اینجا. بعد میگه که مقصود حضرت از اینجا یعنی المفصل، یعنی مفصل دون عظم ساق، نه اینکه یعنی استخوان ساق، مفصل. بعد گفتیم کجا؟ یعنی اینجا. حضرت فرمودن ای که استخون پایه، یکم پایین تر از او میشه کعب، پایین تر از او مفصل. پس بنابراین در نزد امامیه دو تا تفسیر برای بله کعب هست. تفسیر اول و مشهور همو قبة القدم، و تفسیر دوم که حالا از مرحوم علامه نقل شده عبارت هست از مفصل. اما آقایان عامه کعب را تفسیر کردن به اون عظمین و دوتا استخوان برآمده در طرف چپ و راست، اصطلاحاً ساق پا اینجاست، دوتا استخوان یکی این طرف و یکی این طرف، این دوتا استخوان برآمده در دو طرف اصطلاحاً ساق، اینا رو بهشون میگن کعب. آقایان عامه گفتن کعب این دوتاست. امام فخر رازی در تفسیر کبیرش ایشون گفته مذهب عمده فقهای امام عامه این است که کعبین عبارت است از عظمین، یعنی دو استخوان ناطعین، یعنی برآمده من جانبه ساق در دو طرف ساق. جساس از علمای عامه در احکام القرآن ایشون هم گفتن که اختلف فی الکعبین ما هما، اختلاف شده در مورد کعبین که این کعبین چی هست. فقال جمهور و اصحابنا و سایر اهل العلم، جمهور اصحاب ما و سایر اهل علم قائلن که هما الناطعان بین مفصل القدم و ساق، او دو تا برآمدگی بین مفصل قدم و ساق، این دو تا که دو طرف ساق و مفصل وجود دارن، این دو تا عبارتند از چرب. بله بله. الان آقایان عامه هم تا هم اونجا میشونن دیگه. حالا استدلالی هم که براش آوردن، یکی از استدلالاشون اینه که گفتن این که قرآن میگه ومسهو ارجلتون را مس کنید یا را بشویید یا را هر جور، الال کعبین، اگر هر پای یک کعب داشت، همونطوری که شما امامیه میگید، نبایستی میگفت الال کعبین، میاست بگه الال کعاب، چون اونجا ببین هر آدمی یه صورت داره، اونجا گفته فصلو وجود مرفق، مثلا هر دستی یه مرفق داره، ما دو تا مرفق داریم، اونجا هم باستی پس میگفت الال مرفقین، ولی گفته الال مرافق، پس معلوم میشه هر پای دو کعب داره، ای که تعبیر به کعبین آورده. اینو خواسته
الان الال مرافق می، هر دستی یه دونه نداره. خب اونم جمع الان دو تا که نیست، دو تا آرنج که نداره
چی مرفق؟
بله
ببین عیدی هم همینطور جمعه، وجوه هم جمعه. نه داره مخاطب داره میگه آی مسلمان ها صورت هایتان را این گونه بشویید، مرفق هایتان را بشویید. خب اگر هم میخواست بگه آقا تا کعب مس کنید، میگفت تا کعب هایتان مس کنید، جمع می آورد، مثل این که همونجا رو جمع آورده، اونا همه رو جمع آورد، رؤوس رو جمع آورد، سرهایتان را مس کنید، پاهایتان را مس کنید، تا کجا؟ اگر مراد هر پای یک کعبی داشت، باز می گفت الال کعاب جمع بیاره، نه کعبین تثنیه بیاره. پس معلوم میشه هر پای دو کعب داره، دو کعب، یک کعبش اینه، یک کعبش اینه، سنی ها میگن. یعنی تعبیر آیه شریفه به کعبین این مناسبت دارد به اینکه در هر پای دو کعبه نه یک کعب. اگر یک کعب بود، توجه میفرمایید، واسه تعبیر آیه میشد کعب، همونطوری که مرفق هم میتونه، این مرافق هر دستی یه مرفق داره جمع آورده، رؤوس هر آدمی یه سر داره جمع آورده، اگرم کعبم یکی بود میگفت چی؟ میگفت مثلا جمع میورد، همطوری که اونا دیگر جمع.
خب الان هم اگر دو استخوان رو بپذیریم، نظر امامیه هم یعنی بیاد تا اینجا، اینجایی که روبروی تو استخوانش میشه،
روبروی اونا میشه، خود اونها رو
یعنی هم مفصل هم
یعنی میخواید بگید خیلی تفاوتی نداره، این با نظر امامیه هم میسازه الال کعبین، جایی هم که ما گفتیم قبة القدم یا مفصل، این تقریبا روبروی اوناست، ولی واقعیت اینه که نه، اونا یه ذره عقب‌ترن، یه مقدارکی عقب‌ترن.
الان بعد مراجع معتقدن که بیاد تا همین اوائل ساق، نه اون بحث مفصل،
یعنی منظورشون اینه، یعنی بیا اینجا که یه خورده روبروی او دوتا استخون بشه، ولی
اینجا دیگه باید
دویم سراغ روایت. ولی عرضم با حضور با سعادت شما که جواب از این حرف اینه که بله، عضو در بدن اگر یکی باشه، توجه فرمودین، تعبیر از اون عضو به جمع صورت میگیره، مثل وجوه، مثل رؤوس، خب چیه؟
جمع.
ولی اگر عضو دوتایی باشه، هم میشه ازش تعبیر کرد به جمع هم تثنیه. الان مثلا عیدی چند تاست؟ این عیدی که دوتاست، هم میتونستیم بگیم بله و یدیکم الالمرافق، هم میتونیم بگیم ایدیکم الالمرافق. عرضم بزرگ با سعادت شما که اینطوری نیست که ما مثلا الان ببینید الان ایدیکم، خب اگر قرار بود هر عرضم بزرگ با سعادت شما که چشم تمام شد بس. اگر قرار بود ما هر عضوی که یه دونه بیشتر نداریم در بدن اصطلاحاً جمع بیاد و او اعضایی که دوتا داریم همه جا باعثی جمع بیان، این گونه نیست. به دلیل این که الان عرضم به حضور با سعادت شما که ایدیکم جمع یده، این رو دو جور قرائت کردن، ایدیکم هم به صورت جمع قرائت شده هم به صورت تثنیه قرائت شده. و اگر به صورت تثنیه قرائت شده باشه این مطلب را نفی میکنه. جوابی که از این استدلال آقایان عامه داده شده همین اینه که اگر یکی باشه در مجموعه بدن تعبیر ازش میکنن به جمع، همینطوری که در این اعضا ایطوریه، در رأس، در وجه یه عضوه، ولی ید دو عضویه. او ایدیکم رو هم میتونیم جمع بیاریم هم میتونیم چی؟
تثنیه
بیاریم.
قرائت تثنیه چطوریه؟
یدیکم کعبم هاکذا، کعبم به همین ترتیبه. عرضم حضورتون ای که آیه شریفه تعبیر کرده به عرضم بزرگ با سعادت شما که چیز تعبیر به کعبین کرده، این دلالت بر این نداره که فقط و فقط همین یک وجه جایزه. هم میتونست خدای متعال بگه ارجو لکم الال کعب، هم میتونست بگه ارجو لکم الال بله کعبین. حالا خدای متعال تعبیر به کعبین کرده، رو چه جهتی خودش بهتر میده. استدلال های دیگری هم اینا ذکر کردن که حالا استدلال هاشون ایشالله تو جلسه بعد عرض خواهم کرد. اونا برای تفسیر خودشون به دو سه تا استدلال دیگه هم آوردن عرض میکنیم، عمدتاً هم روایات که بعداً بحث خواهیم کرد و ایشالله بهش خواهیم پرداخت. خب اگر خدا بخواد دیگه فعلا دیگه برنامه مباحثه تعطیل تا اطلاع ثانوی که دیگه میره قاعدتاً برای بعد از ماه مبارک. صلی الله علی محمد و آله.